رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. همچنین شما از شنونده میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا که اون رو روی تلفن همراهتون نصب میکنید شنونده این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. شما از دانش شنونده همچنین میتونید که با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir با ما در ارتباط باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. و اما مهمترین عناوینی که در رویداد امروز مورد بررسی قرار می‌گیرند. حرکت دلار در مسیر خلاف وعده بانک مرکزی. وعده ترامپ برای توافق با ایران دروغ پرتکرار تبلیغاتی. بازار جهانی در انتظار تسلیحات ایرانی. اقدام عجیب سازمان سینمایی در اعطای مجوز به فیلم ضد ایرانی. و دو بخش ثابت با سخنگویان و اخبار بین الملل هم در رویداد امروز تقدیم شما خواهد شد. ساعت 12:03 هست، با ما همراه باشید تا لحظات دیگر بخش با سخنگویان رو تقدیمتون خواهیم کرد.
با سخنگویان
مطابق روال دوشنبه‌های رویداد، آقای دکتر اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در بخش با سخنگویان با ما همراه هستند. آقای اسفنانی سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همطور عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. چه خبر آقای اسفنانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم به مناسبت آغاز ماه ربیع الاول و آرزو می‌کنم که همه مردممون در صحت و سلامت باشن. به حضور همراهتون عرض می‌کنم که خب سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه وظیفه رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیت حکومتی، چه در کلیت قانون تعزیت حکومتی، چه در قانون تعزیت حکومتی در بحث بهداشت و درمان و چه در سایر مسائل مثل قانون نظام صرفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ماکان در حال رسیدگی هست. طبیعتا شدت و ضعف عمل کرده ما در واقع در قسمت های مختلف یا در زمینه های مختلف بسته به شرایط موجود متفاوت خواهد بود. گاهی مثل همین اتفاقاتی که در بحث کرونا افتاد و ما مجبور شدیم عمده تلاشمون رو این قسمت صرف بکنیم، گاهی مثل روزهای اخیر که بحث قیمت مرغ و امثال اینها داره افزایش پیدا میکنه مجبوریم توی این قسمت ورود بکنیم. در هر حال خبرها همه حکایت از ورود قابل توجه پرونده ها مبنی بر تخلفات گوناگون هست و ما هم شعبمون در حال رسیدگی است، علیرغم اینکه خب شرایط موجود هم متاسفانه بسیاری از همکاران ما را هم درگیر بیماری کرده و ما جزء مراجع و یا اداراتی هستیم که متاسفانه اون بحث دورکاری رو نمیتونیم خیلی اونطور که باید شاید و در قانون پیش بینی شده انجام بدیم، به لحاظ این که ما وقتای رسیدگی تعیین کردیم و در وقت رسیدگی اونجایی که طرفین پرونده وجود دارن، مثلا شاکی با متهم در خصوص تخلفاتی که موضوعشون به نحوی است که شاکی شکایت کرده و در واقع رسیدگی ترافعی است و طرفین با حضور پیدا بکنن، لاجرم تعیین وقت شده در اون وقت مقرر، چون طرفین میان لاجرم همکارای ما باید حضور داشته باشن، خصوصا همکارای رئیس شعبه‌ای که عنوان قاضی شعبه هستن و باید حتما به موضوعات رسیدگی میکنن. به خاطر همین تعداد قابل توجهی از همکارای ما هم متاسفانه درگیر این بیماری شدن که امیدوارم خداوند به همه مریضان شفای عاجل عنایت کنه و هر چه زودتر شاهد رفع این گرفتاری از کشور باشیم
انشاءالله. آقای اسماعیلی، موضوع قیمت مرغ بالاخره به کجا رسید؟
خب ببینید، اون چه که تا الان اعلام شده همون 15700 تومانیه که سازمان حمایت اعلام کرده و ستاد تنظیم بازار هم اون رو تصدیق کرده. منتهای حرفهایی هست تو این داستان، همیشه متاسفانه شاهد این قضایا هستیم، مثلا در بحث لبنیات هم ما گاهی مشکل رو داشتیم که قیمتی رو که مثلا برای شیر خام یا پنیر ستاد تنظیم بازار تنظیم میکرد یا قیمت خرید شیر خام رو که تعیین میکرد، بعد مورد اعتراض اون کسانی که به نوعی دخیل در این قضیه بودن واقع میشد که میگفتن موضوعات ما درست کارشناسی نشده، که خب من اعتقادم این هست، یعنی از لحاظ قانونی هم همین قاعده درسته که وقتی ستاد تنظیم بازار قیمتی رو اعلام میکنه یعنی تمام جوانب کار سنجیده شده. مثلا برای بحث مرغ، قیمت دان مرغ از اون مبدأی که میاد و وارد کشور میشه تا اون زمانی که تنظیم میشه، کرایه حملش و قیمت سایر گزاره ها و گزینه هایی که تاثیر گذارن در قیمت مرغ، مثل بحث واکسن، جوجه یک روزه، عرض کنم که بحث سرمایش و گرمایش و دستمزد کارگر، اینا همه رو دخیل میکنن بعدن اعلام میکنن. این که بعد از اعلام قیمت بیان اعلام میکنن که نخیر اون چه که گفته شده مطلوب ما نیست، این از لحاظ قانونی موجه نیست. علل قاعده باید اگر حرفی دارن همون زمانی که موضوع به صورت کارشناسی در سازمان حمایت و یا سازمان های مربوطه مطرح هست باید عنوان میکنن که خروجی ستاد که قیمت واقعی رو تعیین میکنن یا قیمت مصرف کننده رو تعیین میکنن دیگه واقعا قابل دفاع باشه. متاسفانه ما شاهد این هستیم که مثلا وقتی تصدیق میکنن یه قیمتی رو، به اون قیمت مرغدار مرغ رو به کشتارگاه نمیده، کشتارگاه به اون قیمت به عمده فروش نمیده، طبیعتا عمده فروش گرون میده به خرده فروش، خرده فروش هم استنادش این هست که آقا من قیمت مرغی که خریدم طبق این فاکتور، این مبلغ من چطور میتونم زیر این مبلغ بفروشم؟ و ظاهر امر این هست که حرفش موجهه، ولی واقعیت امر این هست که این حرف با قانون مطابقت نداره، به لحاظ این که اون چه که تصویب شده قیمت برای مصرف کننده اون قیمتی است که صدر تنظیم بازار اعلام کرده. تو همین فضا فعلا بنا هست که قیمت مرغ در همون مراکز عرضه‌ای که صدر تنظیم بازار اعلام کرده مثل میدونهای میوه تربار به قیمت مصوب عرضه بشه. متاسفانه در سایر فروشگاه ها گاهی گزارش هایی داریم و پرونده های تشکیل شده توی زمینه که قیمت خیلی بالاتر از اون قیمت مصوب داره عرضه میشه.
آقای اسماعیلی، به نظر شما چه باید کرد؟ الان خیلی وقته که این ماجرای مرغ و قیمت مرغ ادامه دار شده، تقریبا موضوع ثابت هر هفته ما هم شده با جناب علی که صحبت می‌کنیم. توضیح هم می‌فرمایید که همکاران استادی در تعذیرات پیگیر هستن، پرونده‌های متعددی که شکل گرفته و قاعدتا باعث اضافه شدن حجم کارهای تعذیرات هم شده. چه باید کرد برای اینکه این وضعیت پایان بپذیره؟
ببین، من عرضم اینجاست که حالا من چون این حرف رو توی جلسات مربوطش هم گفتم، شاید اجازه داشته باشم اینجا هم در رسانه عرض بکنم. ببینید، واقعیت امر این هست که خب دولت مصمم هست که مثلا قیمت یک کالایی رو وقتی اعلام کرد اون قیمت رو حفظ بکنه، به لحاظ اینکه به مردم فشار مضاعفی وارد نشه در بحث تامین مایحتاج اولیه شد. من این رو عرض کردم که اگر واقعا دولت مصر بر این هست که مثلا قیمت مرغ باید 15,700 تومان فروخته بشه، ولی این با واقعیت امر مطابق نیست، یعنی نهادهای دامی و اون چه که لازمه تولید مرغ هست گرانتر برای اینها در میاد، بالاخره باید دوتا کار کرد. یا اینکه قیمت رو آزاد کرد به صورتی که قیمت تمام شده عرضه بشه از طریق دیگه جبران کرد، یا نه بگن آقا ما مثلا اگر دان مرغ یا فرض فرمایید نهاد دامی دیگه گرون داره به دست شما میرسه، اون ما به تفاوت رو دولت تقبل بکنه، یا بالاخره اون زیر مجموعه دولت تقبل بکنه تا بتونه قیمت واقعی مصوب به دست مردم برسه. راه کارش این هست که قبل از این که ما بخوایم ورود بکنیم مشکل حل بشه، و الا ما نهایتا حتی اگر تمام مرغ فروشی های تهران رو هم بخوایم رسیدگی بکنیم، براشون پرونده تشکیل بدیم، حکم صادر کنیم، محکوم بکنیم، برای بار بعدی که میرن خرید میکنن دوباره به همین مشکل میخورن. لذا به نظر میاد که قبل از این که اعلامه قیمت واقعی مرغ بشه در تنظیم بازار باید این مشکل برطرف بشه تا ما هم به کارهای دیگه‌مون بتونیم برسیم.
خیلی نکته درستی اشاره کردین. این که بیان کردید که در جلسات هم این موضوع رو از تالی برش تاکید داشتید، با چه پاسخی روبرو شدید از طرف دستگاه مسئول؟
خب بالاخره یکی از اشکالاتی که من خدمت وزیر محترم صنعت هم چند روز پیش عرض کردم در جلسه، گفتم یکی از اشکالات تصمیم گیری ها در کشور ما این هست که تصمیمات جزیره ای است، یعنی هر یک زنجیره رو شما وقتی حساب میکنید از اون ابتدا تا انتها که مثلا تولید یا واردات و تامین و توزیع و نهایتا مصرف هست، این چند تا حلقه رو وقتی کنار هم میذارید، این باید در یک پکیج دیده بشه، با یک نگاه باید دیده بشه، یک نوع نظارت روی همش باشه، یعنی یک مسئول باید همه اینها را در یک مجموعه ببینه که مشکلات هر کدوم بار گردن دیگری نیفته. متاسفانه عمدتا اون چه که شاهدش هستیم گاهی پاسخهایی که داده میشه، این پاسخها در واقع به نوعی پاسخهایی است که نگاه شاید بگم جزیره‌ای نسبت به اون موضوع دارن، و به همین خاطر تصمیم گیری در این زمینه خیلی تصمیم گیری منطقی نیست.
شاید بشه سر امیدواری کرد که الان که بالاخره بعد از مدت‌ها تکلیف وزارت سمت مشخص شده، این موضوع هم به یک سرانجامی برسه، هم قیمت مرغ هم سایر بخشایی که مرتبط با ستاد تنظیم بازار هست، و این وضعیت که جناب علی توضیح دادید انشالله به یک سر و سامانی برسه.
من خیلی امیدوارم به این موضوع، به لحاظ این که خب الحمدلله وزیر محترم صنعت که انسان توانمند و کارکشته ای هم هست، این قضیه تبحر دارن به لطف خداوند. امیدواریم که با اون حسن نظر و دقت نظری که دارن بتونن این مشکلات مربوطه رو برطرف کنن تا تصمیمی که گرفته میشه 100% به نفع مردم و جامعه
باشه. انشاءالله. خیلی متشکرم آقای اسفندیاری.
روز
شما بخیر. خدا نگهدار. بخش با سخنگویان رو شنیدید، گفتگو با دکتر اسفندیاری، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران.
تازه های خبر.
کمپانی دیزنی از معروفترین استودیوهای سازنده انیمیشن در هالیوود با درج نوشته‌های هشدارآمیز در ابتدای آثارش به نجات پرستانه بودن اونها اعتراف کرد. پیش از این هم ویلیام اینده که از کارشناسان معتبر سینمایی اغلب تولیدات انیمیشن دیزنی رو به دلیل توسل به موجوداتی مانند پری مهربان، جادوگر خوب، دیو یا غول دوست داشتنی و مواردی از این دست که به جای خداوند دارای قدرت‌های ماورایی و فوق بشری بودند، آثاری شرک‌آمیز معرفی کرده بود. در خبرها داشتیم که به یک فیلم ضد ایرانی به مجوز داده شده از طرف سازمان سینمایی و یک شاید بشه گفت فعال ضد انقلاب اعلام کرده که فیلمش از طرف سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده. درباره جزئیات این خبر و سایر موارد مرتبط با اون گفتگو میکنم با آقای امیر حسین جوانشیر، منتقد سینمایی. آقای جوانشیر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
آقای جوانشیر ابتدا فرمایید موضوع چیه؟ خبری که در رسانه‌ها منتشر شده درسته که به یک فیلم ضد ایرانی مجوز داده شده؟
متاسفانه ما همین خبر رو داشتیم. عرضم به حضور شما که البته امیدواریم که سازمان سینمایی تکذیب بکنه و معاون مربوطه سازمان سینمایی در این خصوص واکنش مناسبی نشون بده، ولی چند چیزی که از قرائن و شواهد اخبار میاد اینه که متاسفانه بله داده شده و این گونه مجوزها مسبوق به سابقه هستش در این دولت متاسفانه
در سازمان سینمایی فعلی.
بله.
سازنده این فیلم هم ظاهراً از فعالان فتنه 88 بوده که بعد خارج از کشور فراری شده.
بله متاسفانه ایشون در سوابقش و کارنامش داره مقداری ارزم به حضور شما فعالیت های ضد نظام و ضد ارزم به حضور شما انقلاب رو متاسفانه داره و خب جای تعجب هم هستش که علی‌رغم این سابقه ای که ایشون داره چطور سازمان سینمایی به خودش اجازه داده که به این راحتی به یک فردی که به تعبیری مشتش باز هست و مشخص هست با چه نیتی داره فیلم سازی میکنه مجوز داده.
و یک موضوع باید گفت عجیب دیگه مرتبط با این فیلم این که سازنده اون در گفتگو با رادیوی وابسته به سازمان سیا اعلام کرده که از سازمان سینمای جمهوری اسلامی فیلمش مجوز گرفته.
بله عرضم به حضور شما که متاسفانه ایشون یک مصاحبه ای رو داشته با رادیو فردا رسانه سازمان CIA آمریکا و عرضم به حضور شما که یک عقده گشایی ها و مطالب خلاف واقعی گفته و به نحوی نشون داده که سپاه در ایران مخالف اصلی اکران فیلمش هستش و دنبال محدود کردن ایشون هستش و به نوعی اعلام کرده که دولت مجوز، وزارت ارشاد مجوز این فیلم رو داده و تنها سپاه هست که مخالف این اکران این فیلم هستش.
و بازی که نکته دیگه که مرتبط با این موضوع مطرح میشه این که جنابالی هم خب قطعا بیشتر در جریان هستید، جمعی از فعالان سینمایی درخواست کرده بودن که پروانه فیلمسازی از پروسه و روند ساخت فیلم حذف بشه با مجوز دادن بهشون فیلم های دیگه. فکر میکنم خیلی فرقی بکنه که مجوز فیلمسازی پروانه فیلمسازی باشه یا نباشه.
متاسفانه عرصه فرهنگ و هنر ما و به ویژه عرصه سینما و هنر هفتم ما از سنگرهای میشه گفت فتح نشده انقلاب هست که هنوز به شکل کامل منطبق با آرمانهای نظام و منطبق با خواست مردم حرکت نمی کنن و متاسفانه جریان سینمایی کشور یک جریان سینمایی همراه با مردم، همراه با آرمانهای کشور و نظام و انقلاب به صورت کلی هنوز نیستش و متاسفانه به شکل مافیایی داره اداره میشه. خب ما داریم مسائل خانه سینما رو میبینیم که این روزها کاملا داره معید همین موضوع هستش که یه مافیای یه تعداد محدودی متاسفانه دارن برای اکثریت سینماگران تعیین تکلیف میکنن، خط مش مشخص میکنن، تو ساخت فیلم ها دخالت میکنن، توی اکران فیلم ها دخالت میکنن، حتی پا رو فراتر میذارن با ارتباطی که با سیاسیون دارن، توی انتصاب حتی مدیران سینمایی دخالت میکنن، تاثیر مستقیم میذارن و در عرضم به حضور شما که جشنواره ها همینطور، در جایزه دادن به فیلم ها همینطور. متاسفانه این مافیای سینمایی که این روزها خب بیش از گذشته دستشون رو شده و مشخصه که نیاتشون چی هستش و به نفع چه جریانی دارن حرکت میکنن، تونسته فضای سینمای قالب کشور رو در دست بگیره و با توجه به حمایت دولت هم از این طیف افراد، حمایت مالی و ارزم بزرگ شما که قانونی و مجوزی که از اینها کرده، دست این افراد متاسفانه در سالهای اخیر بسیار باز شده در سینمای ایران و ارزم به حضور شما که به شدت هم فیلمسازان ارزشی رو محدود کردن و فیلم های ارزشی رو محدود کردن. شما اگه تولید آثار رو در این سالهای اخیر ببینید میبینید که آثار سیاه نما و آثار مسئله دار و آثاری که یک رنگ و بوی سیاسی داره و ضد ایرانی هست به شدت زیاد شده در فیلم ها. بعضی از اینها رو هم حتی میبینیم خود وزارت ارشاد یا سازمان های دولتی حمایت مالی هم میکنن.
جدایی از فیلم هایی که اشاره کردید رنگ و بوی سیاسی دارن یا فیلم هایی که ضد ایرانی هستن، در همین جشنواره که پشت سر گذاشتیم سال گذشته سال 98 فیلم هایی خوب بود که حتی به یک جایگاهی هم رسیدن، مورد توجه هم قرار گرفتن، فیلم هایی که برخلاف عرف و برخلاف شرع و دین هم بودن و متاسفانه داره روز به روز هم همونطور که اشاره کردید بیشتر میشه. نظر از سالی با توجه به شرایط فعلی وزارت ارشاد سازمان سینمایی چه باید کرد؟ آیا مجلس میتونه ورود داشته باشه و مدیریت این عرصه رو به عهده بگیره؟
عرضم به حضور شما که بله، انتظار از مجلس خیلی بالا هستش و ما با چند تا از نمایندگان مجلس هم که صحبت کردیم وعده هایی دادن که بنا دارن ورود بکنن به مسائل وزارت ارشاد و مجوز فیلم ها که انشالله شاهد این جور موارد نباشیم و متاسفانه این نشان دهنده تبلور نفوذ در وزارت ارشاد. بحث نفوذ جدیه، نفوذ یعنی همین دیگه، وقتی میتونن مدیران رو در جاهای مختلف بگمارن، خب این مجوزها رو کیا میدن؟ مردم عادی و سینماگران عادی که نمیدن که. این مجوزها رو عرضم به حضور شما که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادن. اینها هم نمیتونیم بگیم اونقدر کج فهمن که نمیفهمن که باید چه کار بکنن. بعضی از اینها کاری که انجام میدن عین خیانت هست بشه و این نشان دهنده اینه که متاسفانه نفوذ در وزارت ارشاد و در سازمان سینمایی به شکل جدی اتفاق افتاده.
با این توضیح یک راهکار اصلی جابجایی افراد و حذف افرادی هستش که این نقش‌ها و این اقدامات رو داشتن. در کنار این موضوع چه راهکاری رو از سالی پیشنهاد می‌کنید؟
جان،
عرض کردم در کنار این موضوع چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید برای حل این وضعیت و خروج از این وضعیت؟
من عرضم به حضور شما که بهترین راه یعنی این هستش که نماینده های مردم به عنوان خب راه آخر، چون به هر حال راه دیگه‌ای احساس که وجود نداره، نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو و عرضم به حضور شما که برخورد با رئیس سازمان سینمایی رو در دستور کار بگذارن، که این حداقل انتظار سینماگران متحد امروز ماست.
موضوع نفوذ که اشاره کردید و نفوذ فرهنگی که خب سالهای قبل از این هم رهبر معظم انقلاب به تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی اشاره داشتن و تاکید داشتن و هشدار میدادن و در صحبت‌ها اشارات ایشون داشتیم که از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی یاد می‌کردن، با توجه به اینکه در یک جنگ فرهنگی هم قرار داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه چه میتونه بکنه و چه اقدامی رو میتونه در دستور کار خودش داشته باشه؟ آیا میشود از این شورا انتظاری داشت؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورا افرادی هستند که خب اکثرا دغدغه‌مند هستند و انقلابی هستند و چهره‌های مردمی هستند، ولی متاسفانه در رأس شورای عالی انقلاب فرهنگی شخص آقای رئیس جمهور هستش که با برخوردهایی که داره ماها که چشم امیدی نداریم که خروجی خاصی داشته باشه تا در رأس این شورا ایشون قرار داره.
پس فعلا باید منتظر اقدام مجلس و برخورد با بله. سازمان سینمایی و مدیران ارشاد باشه.
بله، انتظار ما این هستش که انشالله نماینده ها طرح استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در مجلس شورای اسلامی استارت بزنن، چون راه دیگه ای وجود نداره برای کنترل فیلم ها. عملا اینها نشون دادن که تذکرات رو و دغدغه های مردم رو بهش بی‌توجه هستن و عرضم به حضور شما که راهی دیگه جز استیضاح و ورود مجلس به نظر من تو این شرایط وجود نداره.
حالا خود موضوع استیضاح یک طرف، توضیح دادید جناب علی، اشاره داشتید که در سازمان سینمایی و مدیران زیر مجموعه این اتفاق افتاده. صرف استیضاح هایی میتونه مشکل رو حل بکنه یا باید یک دقت و یک پیگیری ویژه‌ای صورت بگیره که اول این زیر مجموعه اصلاح بشه؟
جان؟
عرض کردم که صرف استیضاح شاید نتونه مشکل رو حل بکنه، چون توضیح دادید که در سازمان سینمایی در مدیران زیر مجموعه این اتفاقا میفته، این مجوزها داده میشه. بهتر نیستش مجلس ابتدا یک پیگیری و دقت و نظارت ویژه‌ای داشته باشه که این زیر مجموعه اصلاح بشه؟
عرضم به حضور شما که
آیا صرف
صداتون یه مقدار بعد اومد دوباره میتونید بفرمایید؟
عرض کردم که آیا صرفاً تغییر وزیر میتونه مشکل رو حل بکنه؟ بهتر نیست مجلس ورود داشته باشه با یک پیگیری ویژه زیر مجموعه رو اصلاح بکنن؟
بله، اللحاظ تقنینی باید قوانین بروز بشه. شورای فیلم و پروانه، عرضم به حضور شما که مشکلات جدی داره. افرادی هستن در شورای فیلم و پروانه که اینها خودشون در جهت ضد انقلاب دارن حرکت میکنن و خودشون تبلور نفوذ هستند و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این شورا باید کاملا منحل بشه، از نو افراد متعهد و افراد ارزشمند و متخصص بیان داخل این کادر شورای فیلم پروانه که قطع خروجی بهتری خواهد داشت. و عرضم به حضور شما که به نظر من جز برخورد با وزیر کار دیگه نمیشه کرد، چون راهکار قانونی وجود نداره.
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای جوانشیر، ممنون از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار. درباره اقدام عجیب سازمان سینمایی در اعطای مجوز به فیلم ضد ایرانی گفتگو داشتم با امیرحسین جوانشیر، منتقد سینمایی.